بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو، استاد قنبرزاده، 20 شهریور.
چی هستم؟ بگید مولا صدیق شما. یهو دیدم تلویزیون اعلام کرد میلاد شما. کافر گیر. لیال حضرت. دوستان همه خورنه هم؟
حالا دروغ نشه دو نفر
نخورده بیا. نه که دروغ نشه یه دروغ نخورده. اون دو نفر چی نه؟ همونقدر که میان الان با خدا شکر کنم جزء رسمی نیستم.
یه رو میتونم
بلن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
افراد جدیدی داریم کلاس که اسمشون بلیس نباشه.
یه نفر میهمان، یه نفر هم اصلی داریم.
توی اصلی چی هم؟
آیه اصلی داریم بودن رفتن
و هم اسمتون هم هست. خب دیگه
شروع هم شخصت هم نستن که توی اون بلیس اونجا نیستن. خط آنهای
شما چی اسمت هست؟ مهمان هستی؟ چی
اسمت؟
فرمانی. اهل کجا اداره
فرمانی؟
وصلت
مرزی هست. فرمانی.
ارزم به خدمت شما که بحث جنبندی که خدمت دوستان خیلی خلاصه و مختصر ارائه دادیم و استلا شما بوده آقا شیرنی اصلا داشت به اسم کسی دیگه تم آقا مبارکه تی دیگه کیه نفر دوم شیرنی مشترک بوده با دوستاشو بخونیم برای چیز بسیار انشاءالله که مبارک. بزرگی از بزرگان حوزه می فرمودن که تلفظ به لباس می تونه نقطه عطفی در زندگی یک طلبه باشه، تحولی ایجاد کنه که بعدش و قبلش قابل مقایسه نباشه. انشاءالله خیر این حرکت برای شما بیش از اون چیزی باشه که تصور می کردی. خب عرضم به خدمت شما که قبل از این تو وارد بحث جدید بشم خواهم چند تا نکته رو مهمونه تذکر تو شیوه مطالعات دوستان تذکر بود. بعضی دوستان سوال میپرسن که خب ما همین مقدار که مثلا اینا رو بخونیم بعد مواصل کنیم همین کافیه، کاری باید مثلا اضافه تر انجام بدیم یه مثلا برای اینکه تضمین بشه این که واقعا مفید خواهد بود مثلا باید کاری بیشتر از این انجام بدیم یا نه. نکات رو خدمت ازتون عرض می‌کنم. این نکات هیچ دلیلی بر حجیتش نیست، چون صرفا این تجربه ایه که ممکنه استاد دیگری تجربه خلافی داشته باشه اونو بخواد توصیه کنه. بنابراین اصلا اصراری ندارم که دوستان مثلا اینا که گفتن حتما تلقی به قبول بشنوید. حالا اساتید دیگر هم طبیعتا نصیحت هایی دارم، اونه که با سلیقه و استعداد و ذوقتون هماهنگ بیشتر بیکاری انجام بده نبودم که هم درست بکنید. چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول بذارید بنویسم اینو، شاید اهمیتش کمتر از محتوایی که میخونید نباشه. من نمیدونم کسی نبود به ما این چیزا رو بگه، اما عمل میکردیم بهش. اینا که دارم میگم همش هیچ یادم نمیاد کسی گفته باشه، ولی نمیدونم مثلا مرسوم بود همه انجام میدادن یا مثلا ناخودآگاه از کسی الگو گرفته بودیم، مثلا قبلیامون انجام میدادن. نمیدونم اینا که میگم تقریبا اکثرش رو خودم هم انجام دادم، نتیجه های مثبتش رو دیدم. مسئله اول مطالعه. ببینید دو نوع نگاه به این کلاس وجود داره، اونجوری که ما رو بار آوردن احساس میکنیم بیان کلاس تا مثلا از کلاس چیز یاد بگیریم که این چه، این خیلی غلطه. یعنی هیچ وقت فکر نکنه این تلقی تلقی درسته، بریم کلاس بگیم چه خبره، مثلا این حرفا نیست. گذشت دیگه 6 سال خوندید، بس در حرفی خوندید. الان کلاس باید برای شما کلاس فقط هدفتون تبادل اطلاعات باشه، یعنی شما مسئله رو خونده باشید، حل کرده باشید، نظر شیخ رو با دقت بررسی، بعد بیاید مقایسه کنید برداشت خودتون رو با برداشتی که یک کسی حالا چند سال زودتر شما خونده اینا رو. فقط همین باید باشه، نه اینکه فکر کنید من میرم کلاس میدم این محتوا چیه استاد درس میده دیگه. این کار راحت نمیشید بعد به تعبیرات بگید هیچ بچه بازیه، یعنی مثلا کلاس ابتدایی معلم بیاد درس بده ما یاد بگیریم، اینجوری که رها کنید خودتون از این چیزای بچه. آره این تلقی فرق میکنه ها، یعنی اصلا تصور دوستانه که کلاس اینه که یک نفر بیاد الگاه کنه بده با من یاد بگیریم، بعد نمره هم میدیم مثلا استاد چقدر موفق بود در الگاه. اصلا فرض اینه که کلاس میخوام یه فرض نه که مفیدی نیست، ولی خیلی شاگرد پروری نیست، یعنی شاگرد خیلی رشدی نمی کنه اینجوری، یه چیزو یاد میگیره بسته به توانمندی مهارت استاد در الغا و استعداد و دقت و تمرکز رو در پذیرش. اما خودش حرکت نمی کنه. پیش مطالعه دوستان خیلی جدی بگیم، من توقع دارم هر کلمه ای که تو کلاس گفته میشه دوستان از قبلش فکر کرده باشن و نقدش کنن بگن چرا میشه یه حرف. پس این را میخوام خیلی تأکید کنم. بعد تو پیش مطالعه به دو چیز بر خواهید خورد، یعنی دو چیز رو احساس خواهید کرد، یکیش ادبیاته اما نه اونچی که تو مومی و سیوتی بود. عربیات اینون بخشش که مربوط میشه به اینکه شما بتونید با یک متن عربی ارتباط برقرار کنید، اینون بخشی که تجزیه ترکیب مربوط به معنا میشه، مربوط به ترجمه میشه. چون سر قواعدی تو عربیات ما یاد میدن، بله، موارد وجوبی حذف مفعول عامل مفعول مطلق، موارد جایزی ذکر. مثلا پس اصلا من تو عمرم نشنیدم اتفاق میفتم، مثلا تو ترجمه عبارت میگیر گیر میکنم یا نه، این هم نیست در مبایی. اما بعضیش نه، اونجاش که به معنا مربوط میشه. مثلا یکی از چیزهایی که هیچ وقت تو ادبیات کسی بهمون درس نمیده و خیلی به معنا مربوطه، پیدا کردن متعلقه های جار مجرورات. هیچ قانونی نداره، تنها ضابطه اصلا چیز ضوابط محدودی داره که حالا چه چیزایی میتونن راهش معناست. ببین با کدوم فعل یا شبه فعل ارتباط معنایی داره متعلق به هم. توی جمله میبینی یه شبه فعل یا یه فعل هست میشه متعلق به هم. ممکنه توی جمله میبینی سه چهار تا فعل و شبه فعل وجود داره، یعنی جمع مجموع متعلق به کدوم میشه. ببین اینا اینجا که هنر ترجمه شماست، ببین با کدوم یکی از اونها داره معناش میکنه. این بحث ادبیات. دوستانی که توی این بخش مهارت ویژه داشته باشن تو پیش مطالعه درسای کمتری خواهند داشت، نه تنها تو پیش مطالعه، تو پژوهش تو متن عربی هم درسای کمتری خواهند داشت. شما الان بعد از حاشیه های مقاصر عربیه تو بینو مراجعه کنید، این خیلی مهارت به کار میاد. و بعد هم تو درس خارج اونجا مثلا پژوهش های عربی رو خواهید داشت، خیلی بکنید. اونقدر این قسمت کار مهمه که گاهی اوقات مثلا یک طلبه بدون اقرار بخوام بگم ممکنه در یک سال تحصیل نه اینجا حالا تو خارج بیشتر من دارم بیشتر اونجا که پژوهش پررنگ تره اینجا بیشتر آموزشیه تو پژوهش نوبت که به پژوهش میرسه اختلاف سر الان شما 20 و خورده نفر با هم نشستید خیلی حس نمیشه قدر یک کسی ادهی زحمت بیشتر رو بگوش به دست خواهش میشیم هر یک سال برای یک نفر ممکنه به اندازه 20 سال بیارزه برای نفر دیگر 20 سال به اندازه یک سال بیارزه یعنی 40 سال اختلاف پیدا میکنن در هر یک سال یعنی بعد از 5 سال درس خوندن اون یک نفر 200 سال جلو میفته از اون دیگه دیگه تو درس خواهش اینو مدرم میبینیم اون یکی اصلا همچی هیچ اصلا هیچ معلومی چیکار داره میکنه اون دیگری بارشه بسته تو هم چه شاست بخش مهمیش مال اینه قدرت تجربهش نداره مثلا مغزش ضعیف کار میکنه ادراکش از مسائل نه ادبیات چون مرد عربی نمیتونه کتاب یعنی میره مثلا سراغ کتاب های حکیم نمیفهمه یه عبارت رو یعنی به سختی آروم آروم میخواد کلمه به کلمه پیش بره این فعلش کجاست فاعلش کجاست خب این میخواد مثلا 2 ساعت وقت بذاره یه صفحه آقای حکیم بخونه اون دیگری که 2 ساعت مثلا 300 صفحه مطالعه کرده خلاصه نوشته جمعی کرده اشکالی جواب رو کنارم گذاشته و جلو میفته این باید مثلا تو پایی یکی چیزا رو بایدن بگن ولی هر سال باید بگن این چیزا چون ببینید اصلا ادبیات عرب برای کارهای ما مثل شنا میمونه تو واتر پولو ببینید مثلا فلانسی این واتر پولوش خیلی قویه شناش ضعیفه محمله بگه تو بستر شنا این بازی رو میده شما بلد نیستی خب هیچ چیز دیگه بالا هر که هنر مثلا گل زدن بالا نمیتونی ابزارش اینه تو این بستر متنمون عربیه حالا هر چیزی رو بزن بگو من شاگرد خوبیم خوبی ولی این ابزار رو نداری در اختیار چجوری آدم مثلا یه معیار یه کلمه فقط میگم برای اینکه بخواید خودتون محک بزنید باید مهارت سمعی پیدا کنیم یعنی یه کسی داره جملات عربی رو میخونه نیاز به دیدن و تکرار نداشته باشید همین که میخونه همزمان بتونید ترجمه تجدید ترکیب همه چی رو انجام بدید ولی یه جا غلط خون همین که میشنوید بفهم مثلا اینو باید ا میگفت ا گفت اینجا مثلا باید تنبیه میداد نداد این مثلا نقشش اینه همزمان که میشنوید اینا باید تو ذهنتون انجام بشه به این درجه از مهارت رسیده باشه مثلا این جمله که خوندم بعد ترجمه کنم یه بار دیگه بخونم چی بود نه همون که میگه هم ترجمه هم ترکیب نقش همه چیزش باید همزمان بیاد به این درجه از مهارت باید برسید هر کسی با این درجه از مهارت فاصله داره اذیت خواهد شد یعنی همین الان شاید حس میکنه ولی بعدا بیشتر حس میکنه پس یه بخشش اینه که بی پیش مطالبش نیاز دارید بخشش اعتماد به نفسه بعضی دوستان فکر میکنن مثلا این نه مطلب اینه نیست مثلا فکر میکنم مثلا اون استادی که داره درس میده این چیز ارتباطی با عالم غیب داره مثلا روح الامین باشه نه همین هست همین که شما میتونم همین فهم یعنی چرا ما گاهی وقتا خودمون رو دست کم میگیریم نه همینی که هست هیچ چیز هیچ الهام غیبی وجود نداره این عبارت از تو بنده و شما شیخ هم که حضور نداره یعنی خداییش من فقط تو خواب هم شیخ نیدم تا حالا هیچی تو ارتباطی باشیم نداره این عبارت از تو من و شما دیگه کسی این وسط نیست حالا یه چهارتا هاشی هم اونا هم با همه عبارت ارتباط برقرار کردن اینه که دوستان ما داره اعتماد به نفس جرأت بدید به خودتون وارد میدان بشید به کار شاید بتونم ادعا کنم که من یک خط از مکاسب بدون تجدید ترکیب مطالعه نکردم نمیشه یعنی شما از کسی بخواد دقیق بشه به من مگه میتونه بدونه بگم اون بخش تجدید ترکیب که مربوط به معنا هست حالا بخشش قواعد رو آدم ممکنه یادش نیاد تاثیر در معنا نداره اونا خیلی مهم نیست این کلمه نعم این چی بوده مثلا چجوری درست شده آه میدونیم نعم تاییده دیگه حالا هر چی که هست قاعدش اینجور چیزا خیلی برای مهم نیست اما اونایش که مربوطه به معناست جار مجرورات چیه فعل و فاعل کجاست نقش ترکیبی جمله چیه به کجا مربوط میشه صد و زیدش کجاست اصلا نمیتونید بدون این بخش ادبیات کارو پیش ببرید یه مدار اول آدم اذیت میشه. من خودم وقتی مطالعه میکردم مجبورم این بخش مجبور میشه که باید با تجزیه ترکیب متن مطالعه رو پیش ببرم. پس تو پیش مطالعه اینا خیلی دوستان تاکید میکنم. حالا بعدش که اومدی تو کلاس و مباحث پیش رفت، اون وقت قبلا البته گفتم مراجعه به بعضی از حاشیه ها بد نیست، در مکاسب تو یک حدودی توصیه میشه. دو تا حاشیه فکر میکنم که اسم بردم اینجا، یکی حاشیه میرزا فتاح شهیدی تبریزی هدایت و طالب، یکی هم حاشیه میرزا علی ایروانی. این بزرگوارو پیشنهاد میکنم جایی که احساس میکنید اینجا انگار مثل این نقطه باقی مونده، یه قلقی داره، یه گیری توش هست، اگه احساس میکنید خیلی صاف شده براتون دیگه ضرورتی نداره مجددا تکرار. پس برای بعد از مطالعه هم بعد از کلاس یکی مراجعه به حاشیه ها، حتی حاشیه هم که مراجعه میکنید گاهی وقتا حاشیه ها میدن تو نظرات خودشون، یعنی مثلا میگن این طرف کلام شیخ دوتا اشکال داره، بعد دوتا اشکال میگن، بعد میگن خوبه کاری که شیخ اینو گفته، ما هم نظر خودم رو در این مسئله بگم، بعد شروع میکنه دو سه صفحه نظرات خودشون میگه، اونا اصلا مهم نیست، اون میشه در خارج، هیچ ضرورتی نداره شما بدونید. اون دید میگم سر تفریح عیبی نداره، ما ضرورتی براتون نداره. مسئله نوشتن چه چیزایی رو بنویسید، بله بعضی ها مثلا ممکنه باشن توصیه کنن که شما تقریر مثلا بنویسید یا یه چیزی تألیف کنید، مثلا نظرات و حاشیه هایی که مراجعه میکنید مفصل همه یک متن جدیدی. واقعیتش اینا من هیچ وقت برش ضرورتش بر من جا نیفتاد، اما چند چیزی که فکر میکنم خیلی میتونه برای من مفید باشه می‌نویسم. اولین چیزی که نوشتنش رو توصیه میکنم خلاصه. این خلاصه نویسی یک هنره، یک کار علمیه، دوستان ارزشش رو شاید ندونن. ببینید ما الان شاید یکی دو هفته توی این واجبات موندیم، خیلی حرف ها، مثال ها، عبارت ها هست که مربوط به اون رگ اصلی داستان و جریان نیست. سه چهار تا نکته کلیدی برای حل مسئله بود. اگر طلبه این نتونه اینا تو ذهنش تفکیک کنه، یعنی معنیش اینه که خوب داره درس نمیخونه. شما باید بتونید این 20 صفحه 25 صفحه رو تو یک صفحه خلاصه کنید. یعنی آقا این مسئله اینه، 5 6 نوع دلیل آورده شده و این نقدها شده، اون کلمه اصلی مسئله. بعدی حالا مثال زده شده تو نقل قول ها، مثلا اشکالاتی وجود داشته تو تحلیل ها، اون همه هیچی. اون حرفای اصلی که در مسئله بوده باید بتونید تفکیک کنید، و الا در اندوخته های شما وقتی این مجموع اطلاعات زیاد میشه، اطلاعات مهم و غیر مهم همه با هم بیارزش میشه. شما باید بتونید تفکیک کنید. این که خلاصه نویسی، بعد دوستان میگن که خلاصه نویسی خب خیلی ساده خلاصه نویسی، نه خلاصه نویسی اینه، خلاصه نویسی که بتونه اون نکات اصلی بحث رو از غیر اصلی تفکیک کنه و بیاره ارائه بده. به صورت نموداری مثلا بگه در بحث واجبات اصل حرمت و اصل وجب بر واجبات ادعا اینه، این چند دلیل مطرح شده، مفهوم شیخ اینا رو پذیرفته، اینا نپذیرفته، اشکالاتش اینه. حالا اگر اشکالاتی اضافه در به کلام شیخ خودش خواست بنویسه، یه چیزی کلمه اونم اضافه میکنه، اگر نخواست که در حد همین کتاب. شما بتونید 25 صفحه رو تو یک صفحه اینجوری خلاصه کنید، خلاصه نویسی علمی بشید. این خلاصه نویسی نوشتنش رو ضرورت نداره، مهم اینه که تو ذهن، اما نوشتن باعث میشه آدم این کار انجام بده. خود نوشتنش خیلی مهم نیست، مهم اینه که تو ذهن آدم بتونه اینو ارائه بده، از که جایی بخواد بتونه از خودش هم ارائه بده. چون معمولا آدم با نوشتن بیشتر مثلا دقت میکنه، خب این نوشتنش تو شما هر بحثی مثلا در مجموعه این بحثی و هم خواهید خوند، مثلا 50 تا خلاصه نویسی داشته باشید از 50 تا مسئله کتاب و آخر سال بتونید مرور کنید مثلا در خود. این خیلی خوبه، میتونه به دوستان کمک کنه. مسئله دیگر نقطه نویسی. ببینید در دو جهت یکی در جهت محتوا، یکی در جهت متن. بالاخره ما داریم این کتاب رو میخونیم، به لحاظ محتوا و متن یک سری اغلاقی وجود داره، یه جاهایی که یه قدری پیچی توش هست، یه تأکیدی داره، اونا باید روش تأکید بشه. گویی تو عبارت مثل اون مثال بهی او انده، یعنی شاید خیلی مثلا محتوایی توش نباشه، ولی خب این عبارت آدم هست منظور چیست، یه غلقی داشت دیگه، یه نکته اینجور کوتاه. یا یه وقتی نه مربوط به محتوا میشه، یه نکته یه تو محتوا که باید بهش تأکید کنه، اینها رو حتما بنویسید. من توصیه رو نکاره تجربه هست که تجربه خودم تو کتاب من مینویسم. ببینید که مثلا برای این توضیح عبارت مرحوم شیخ یه نکته ای رو حالا یا خودت فهمیدی یا استاد تو کلاس گفته یا به یک شرحی مراجعه کردی، اینها الان که شما حضور ذهن دارید دارید براشون میکنید خیلی روشن و واضح میاد تو ذهنتون. اما یک ماه بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد قطعا دیگه به این حضور ذهن نخواهید. این نوشته ها اونجا به کارش میاد. الان که بنده این نوشته های خودم مراجعه میکنم دقیقا برمیگردم به اون سالی که سال یه درمارتر 80 دقیقا خاطرات کلاس که چجور بودی برای من مرور تمام این نکات ریزی که بود اینا نوشته دارم. سال 80-81 چند سالی بشنید؟ متولد شده بودی که مرور نمیشن مدرسه شد نمیافید درده. آره اینو عرضم به خدمت شما که و خیلی به کار میاد، یعنی نوشته ها اصلا لازم نیست که آدم با خودکار بنویسه، لابلای عبارت ها بنویسه، کافی یه شماره کوچولو این گوشه بزنه و مثلا این چند کلمه در توضیح این مثلا اینجا بیاره. خب مداد خیلی منظم که قابل پاک شدن این میمونه برای آدم. بعد اون موقع با اون گفتم با خودکار بیسیم مداد پاک میشه. حالا من علم غیب ندارم ولی این 17 سال بر من مونده، حالا چند سال دیگه میمونه نمیدونم، من خیلی هم باز میکنم و مرور میکنم ولی میمونه، نه مداد خود میشه مسئله این. و این خیلی کمک میکنه، یعنی شما از مراجعه مکرر به شروع به نیاز میشید چون اینا رو دیدید، مخصوصا حرفایی که استاد تو کلاس میگه، اون که دیگه شروع هم نیست سو استاد ما حرفایی که میگه خب این خزینه اسرار ایشون بوده دیگه، یه چیزایی گفته ما اگه نمی نویشیم اما دست میدم. من گاهی وقتا شده که استاد رو مثلا می اومد می گفت که در فلان مسئله یاد از ما چی گفتیم من مراجعه میکردم مثلا فلان مسئله بوده یادم مثلا اینجوری گاهی خود ایشون به ما نیاز پیدا کرد. نوشتن خیلی میتونه کمک کنه، این نکته برداری خیلی کمک میکنه به شما. تقریبا الان دیگه من مثلا میام سر کلاس تقریبا نه 100% بی نیاز به مراجعه به این حاشیه ها هستن، چون اون وقتی که میخوندیم اون حاشیه های مهم رو میدیدیم اون نکات مهم به هر حاشیه رو نوشتن، اینجوری که همه حاشیه تو همه بحث ها نکات مهم داشته باشن، یه نکات تکراری کم اهمیت یه اون میدید تو ده دفعه یه حرف مهم داشت، اون وقت حالش رو داشتم همه اینا رو نگاه میکردم، اینجا الان دوباره حالش ندارم همه رو بگم تک تک مراجعه کنم، ولی اون نکته مهمش اینجا آوردم، یه حاشیه نوشتم از خودم، یه حاشیه از استاد، یه حاشیه مثلا از شهیدی، اینا همش ثبت شده. ولی این درصد ممکن اون موقع بزنم نرسیده الان نیاز به مراجعه داشته باشه. پس یکی خلاصه نویسیه، یکی چی؟ نکته نویسی. اینا تو کتاب توشه یک کتاب معمولاً تجربه نشون داده خارج از کتاب رها میشه، یعنی هیچ وقت بهش مراجعه نخواهی کرد بعدا، مثلا بعد میگن تو دفتر منظم میدیشیم بعد اون دفتر میره تو کتاب خونه و شما بعدا حتما به این کتاب مراجعه خواهی کرد، اون دفتر میمونه. حالا اینکه من برم اون صفحهش پیدا کنم مجددا نگاه کنم معمولا نیست، ولی کتاب که باشه گوشه کتاب دفت میشه. ولی وقت میدید توی یه جای امتحان شفایی همین کتاب گذاشتم ببرم سر خدا به چه دیدی یا به اینجوری هم بده. اینه که خوبه، من خودم خیلی استفاده کردم، یادم نیست تو امتحان شفایی، ولی اگر اجازه داده باشن حتما اونها رو دیدم چون خیلی بودن. ما یه وقت هایی میرفتیم مثلا شهرستان یا دارم مثلا ما ایام ماهان مبارک اینا یک ماهی میگفتن آبی مکاسی اینا خیلی کمک میکنه، یعنی مثلا ایام تبلیغ اونجا نه حالا الان نمیدونم نه مختار رو کمک میکنه نه امکانات که داشتیم دوباره کم اینا از قبل و اگه نوشتان نبود هرگز نمیدونستم اینا رو درست بزن توی شرایط اینچنینی، ولی با کمک این نوشته ها خیلی راحت. اینا نکاتی است که و آخرین چیزی که به عنوان معیار عرض میکنم در حدی مسلط به کتاب بشید که احساس کنید میتونید اینو درس بدید. یعنی این عنوان معیار همیشه شاخص باشه براتون. نه اگه احساس کردید اینجا یکی جوش مبهمه، یه جوش نمیفهمید، یه گیرداری رو حلش کنید. بدونه باشه که اگه مثلا هم کلاسیتون دیروز کلاس نبود، از شما خواست به راحتی میتونید کل محتوا رو این یک استاد مکاسب تدریسش کنید. یعنی متن رو بخونید، محتوا رو توضیح بدید، تطبیق کنید، برید جلو. این همین شیوه ای که معصومه. این شیوه معیار شاخص همیشه تو ذهنتون باشه. قدرت تدریس. معیار خوبی برای اینکه ما خوب خوندم این بحث رو محتوا. پس سه تا نکته. چهارمی دوستان میپرسن راجع به پژوهش. آیا غیر از نگاه کردن به حاشیه کلا تحقیقی لازمه در مثلا سطح مکاسب رسائل یا نه یکی تحقیق کنیم پروژه های تحقیقی؟ واقعیتش اینه که خیلی نظر مثبتی ندارم. یعنی معتقدم روال تدریس ما تو سطح این گنجایش تحقیق رو به طلبه نمیده اصلا، یعنی به ذهنش این اجازه رو نمیده به تحقیق کنه، برای این ساخته نشده بقل و خارج. و با توجه به اینکه مشغولیت هایم که دوستان دانش را خیلی فرصت نمیده، اما به طور کل تحقیق هم انجام نشه یه آسیبی داره. اما آسیب اینه که هرچی دیرتر آدم وارد پژوهش بشه این مهارتش یاد نمیگیره و همیشه میمونه. الان ما یکی از دوستانمون هست از من بزرگتره دست دار، یکی از افتخاراتش اینه میگه من به عمرم چیزی رو کاغذ ننوشتم، یعنی نه تو کامپیوتر که هیچ اصلا هیچی ننوشتم، یعنی هیچ محصول مطلوبی از من در طلبگی نیست. خیلی بده دیگه، مثلا یه طلب الان مثلا بهش میگم مثلا این مقاله نمیتونی، میگم من تو به عمر نمیشه چی بنویسم، من نمیدونم چی کار باید کرد. این یه چیز مثل سخنرانی میمونه، یه دیگه شون میگم من تا حالا منبر مثلا نه حالا مثلا 35 سال سن میشه. بده بده به این معنا که خودمون از بخشیده محروم میکنیم. فایده داشتن ما به همه چیز هاست، منبر نتونیم بریم، چیز هم نتونیم بنویسیم، بعد روحیه تدریس هم نداشته باشیم. خب بچی هستی بس برو نماز هم نماز و بلد نیمیشه، نماز هم که پول نمیشه تعبودی هست یه تعبود نکر آخه. منظور این که چیزه منظور این که در سالی یه دونه مثلا تحقیق فقهی، یه دونه تجربه اصولی، یه دونه که مثلا خوب یه چند تا کتاب هم نیازش مثلا همه فقهایشیه مثلا جنور تو محور دو تا سه تا کتاب برای اینکه این متدش رو یاد بگیرید، اصلا بلد بشید چجوری تجمیع میشه اقوال در کنار هم ادله، بد نیست. خب مثلا مشورت من ممکنه بعضی از مدارس اصلا تکلیف کنن، مثلا ما یه مرکزی رفته بودیم تکلیف تابستون هر سال تابستون باید یه موظفی تکلیف بهشون میدادیم، بعضی مرکز اینجوری بودیم. حالا اگر هم نیست با هر کسی با علاقه خودش با مشورت عزیز، مخصوصا بهتره که تو مسیر درس هم باشه. مثلا فرض کنید الان ما حرمت عصر و اجده بر واجبات رو از شیخ کنیم، شما همین میشه تبدیلتون به چندین موضوع پدید میشه. مثلا اینکه منافات اخلاص با اجاره به شیخ پذیرفت، این از نظر چند نفر از فقهای دیگه غیر از شیخ، مثلا صاحب جواهر، مثلا صاحب ریاض، چهار پنج تا کتاب انتخاب میکنید، توش تحقیق میکنید، توش برداری میکنید، مینویسید، مثلا با نظارت یک استادی که به شما کمک میکنه. که این انجام میده در طول سال، یعنی یه دونه تحقیق فقهی در پایان سال از شما هست در یه موضوعی که دست بکنید یا موضوعات دیگری که پیش میاد. این که حتما توصیه میکنم یه دونه تحقیق فقهی و یه دونه تحقیق اصولی تحقیق درست درمون، نه که مراجعه کردم فلانی اینو میگفت، نه اینا قشنگ یه تألیف کنید، چندین نظر بشه، احوال، ادله، جمع‌بندی، اشکالات، این تحقیق کامل حدود 5 صفحه، 10 صفحه، 20 صفحه، 30 صفحه چی کرد، این باعث میشه شما این مهارت رو در ذره یاد بگیرید. الان دوستان دست خارج مقالایی که برای ارزیابی میاد واقعا افتضاحه، یعنی هیچ سر و سامانی نداره مقاله. مثلا چیکار میکنه؟ به جای تألیف نقل قول میکنه، مثلا میگه در این مسئله در این فرض شما یه آقای مکارم بعد نقل قول، آقای شوهری بعد نقل قول، که میشه مقاله شما این مگه خبرگزاریه مثلا این آقای اینا رو گفتن؟ مقاله باید یه سر و سامانی داشته باشه، شما از عبارت از خودت باشه، تعلیق کنی، قولای مشترک رو جدا کنی، عدله مثل همون کنان هم بیاری، این دلیل رو سه نفر گفتن، نه که من نه حرف اون آقا بیاری، من طرف این آقا رو، بعد مسئله بعدی من خب این که اسمش مقاله نمیشه، این مال اینه که هیچ وقت انجام نداده طرف، یعنی جرأت این که بیاد تعلیق کنه نداره. پس در مورد تحقیق هم در این حد فکر میکنم لازمه، بیش از این خیلی شاید ضرورتی باید بسن نداره. بسیار. حالا دوستانی که به برکت عید قدیر امیدوارن بتونن نقطه ضعف های تحصیلات چند سال گذشتهشون رو جبران کنن و به توفیقات بیشتری به کمک امیر المومنین دست پیدا کنن صلوات الله علیه هازات تمام الکلام فی اخذ الاجرت علی الواجب، بحث در اخذ اجرت بر واجبات به پایان رسید. حالا این سراغ مسائل مشابه، اما الحرامو یعنی اما اخذ اجرت بر محرمات، آیا جایزه انسان برای کار حرامی کسی صدای خوشی داره؟ قدیم معصوم بود جاریه مغنیه میگفتن و از این کنیزت ها صدار با آواز خان، اگر غنا در اسلام حرامه این اجیر شود برای خواندن غنا پول بگیره، جایزه یا جایز نیست؟ من هم شیخ میفهمون که ما این حکمش رو قبلا گفتیم، اگر یادتون باشه در اول وقت که نوع الخامس رو شروع کردیم گفتیم مکاسب محرمه رو مرحوم شیخ به پنج قسم تقسیم کرد. قسم اول اخذ اجرت در مقابل نجاسات، قسم دوم اخذ اجرت در مقابل چیزهایی که مقصود از اون حرام باشه، خودش حرام نیست ولی مقصودش حرام، سوم اخذ اجرت در مقابل یعنی کلن اکتساب به امور بی ارزش منفعت محلله مقصوده نداشته باشه، چهارم انواع الرابع اکتساب در مقابل عملهای حرام بود، این اشاره به اون انواع الرابع داره، هر چیزی که در اسلام حرام باشه تکسب از اون راه ممنوعه، از اون راه پول در بیاری حرامه، ان الله اذا حرم شیئا حرم سمنه و روایات دیگری که هست. بذارشون میگیم ما اینه در انواع الرابع بررسیش کردیم، همه محرمات هر چی در اسلام حرامه پول گرفتن در مقابل کار حرام هم حرام خواهد بود. مثلا اگر گفتیم تدلیس ماشته حرام است، اون ماشته‌ای که به خاطر تدلیس پول می‌گیره اون پولم حرام می‌برهش و نداره از این رو تکسب. اما الحرام فقط عرفت عدم جواز اخذ الاجرت علیه که این در انواع رابع بود که در واقع جزء فقه یک شماست، هنوز روش نرسیدید، مثلا در آینده خواهید خون شد بعضیتون پاسار کنید. و اما المکروه و المباح، پس حرام هم که نمیشه، واجب هم که نمیشه، بریم سایر احکام، پنج حکم تکلیفی که داریم، مکروه و مباحشون میگه اشکال نه، فلا اشکال فی جواز اخذ الاجرت علیه ما، امور مکروه و امور مباح اشکال نداره پول بگیرید برش، یک کاری مباحه، من یه خونه بسازم، حالا این مستحب یا مکروه، خب هیچ کدوم خونه بسازم دیگه، میتونم عجیب بشم از کس طرف کسی، اینا اشکال نداره. مکروه، بعضی کارها مکروهه، مثلا بعضی شغلها در اسلام گفته شده مکروهه، مثل قصاوی، مثل حجامت، چه ولی مکروه معناش این نیست که پول دروردن از این رو حرامه، که اگه شغل دیگه ای داشتی بهتر اون کار رو انجام بدی، اگه انتخاب های متعددی داشتی ترجیح بده اونای دیگر رو، بله اینا هم اشکالی نداره بلا اشکاله چون جایزه دیگه، مشکلی نداره. اما مستحب، محل بحث اینجاست، پس حرام و مکروه و مباح حکمش روشن بود، هیچ پیچ فقهی نداشتیم. اما المستحب، آیا مستحب میشه برش پول گرفت یا نه؟ در واجبات اگر یادتون باشه تفصیل دادیم، گفتیم واجب اگر عبادی باشد یا عینی تعینی باشد یا حق الغیر باشد اجرت ممنوعه و الا جایزه. اما در مستحب چی؟ من همون شکل میفهمون مستحب یه فرقی با واجب داره، با اون اینه که مستحب اگر میخواد مستحب باشه درش دست و قربت شرطه، مستحب اگر میخواد مستحب باشه بدون دست و قربت نمیشه، ما واجب توسلی داریم، یعنی واجب این عمل شما متصفه به وجوبه، دست و قربت در شرطه، اما مستحب اگه میخواد مستحب باشه، یعنی میخواد به شما ثواب بدن، قصد قربت شرطه. حتی در واجبات توسلی هم گفتیم این واجب اگر بدون قصد قربت انجام بدی از شما ساقط میشه، اما ثوابی تعلق نمیگیره. پس اگر منظور از مستحب یعنی عملیه که به من ثواب بدن، حتما درش قصد قربت شرطه، چون بدون قصد قربت به هیچی ثواب نخواهند داد. خب بر اساس این معنا مبنا نظر فقهی شیخ شما باید بتونید حد بزنید.
احزوجت
بر جمیع مستحبات اگر بخوان به عنوان مستحب واقعش کنن ممنوع. چرا داریم ولی دیگه متصف به بحث استحباب. اینا خلا خوب شد گفتید من بگم. این مستحب دو تا اصطلاحه. یه وقت منظور از مستحب این عملی است که به خاطر او به من ثواب میدن. این اصلا معنا نداره توسلی. این وضعیت شرط محموله. اما نه، مستحب توسلی به معنای دیگری داریم. ببینید یعنی غرض شارع، مطلوب شارع بدون قصد قربت هم حاصل میشه، اما به معنا که به شما ثواب بدن باز نیست. مثلا میگم ما یه چیزی داریم به نام امر به معروف. امر به معروف واجب یا مستحب؟ تو معروفش چی باشه؟ اگر معروف واجبه امر بهش میشه واجب، اگر معروف مستحبه امر بهش میشه مستحب. امر به معروف علل اطلاق واجب توسلی است و یا مستحب توسلی است، فرق نمی کنه. اما با این حال اگه میخوایی ثواب ببری چه واجبش چه مستحبش باید قصد قربت کنی. پس مستحب به این معنا مستحب توسلی داریم در اسلام که غرض شارع مطلوب شارع بدون قصد قربت هم حاصل به شارع میخواست امر به اون معروف بشه به شما کرده، داره چه واجبش چه مستحب. اما اینکه به شما ثواب بدن معنی این هست درش قصد قربت شرطه، کما که گفتیم در واجبات توسلی هم شرطه. اگر دنبال ترتب ثواب باشیم آره قصد قربت شرطه، اخلاص شرطه. در نتیجه مستحب با این غیر، ولی مستحب اگر دنبال ثوابش نباشیم چرا مستحبات توسلیه داریم باید عجیب شده شاید
این معنی گرفته شد
تصریح میکنه به این معنا مستحب به معنایی که بخوای ترتب ثواب داشته باشی این حتما درش قصد قربت شرطه و چون ما گفتیم که پول گرفتن با اخلاص روی در نمیاد باطل خواهد بود. مگر نیابت، بله نیابت عن الغیر گفتیم رو خود نیابت میشه پول گرفت که در واجباتش گفتیم نه مستحب. هیچ ثوابی نمیدن مگر نیت شما. اگر بدون نیت انجام دادی کوچکترین ثوابی بهت نمیدن.
چرا
نمیدن؟ ببین من پاسخونم هست باشم. ثواب خداوند متعال بی نیت به کسی ثواب نمیده. این فقها ها فرمودند و از بعض از ادله استفاده شده.
خب اصلا
این مولا اینجور مولاییست. مولا چون منفعت شخصی نداره که مثل موالی عرفی نیست. پس که یه مولای عرفی شما در نظر بگیرید که میگه من یه سری مطلوبهایی دارم، اما اگه دنبال ثواب هستید فقط به اونایی که به خاطر تقرب من باشن ثواب میدم، ولی ثواب نمیدم. چه
ثوابی
نمیدم؟ مطلوب مولا که پیگردش نیست. آها، میتونه تصادفی باشه. مثلا من برای اینکه دلم خنک بشه این کارو کردم، از قضا فهمیدم مولام خوشش میومد. میشه تقرب؟ تقرب دو جزء داره، یکی اینکه عمل باید صلاحیت تقرب داشته باشه، یکی اینکه من باید نیتش رو داشته باشم. تو اتفاقی یک کاری کردم مولا خوشش می اومد، این معنیش اینه که من تقرب به مولا جستم؟ نه. مثال من همیشه بعد دوستان مثال دادم، گفتم این آقا از در وارد شد جمعه بلند شدن، به احترام او بلند شدن، نه یه سوس که اینجا راه میره بعد ترسشون بلند شدن. این ایام اینها تعظیم محسوب نمیشه، هیچ نوع تقربی داشتی نیست. نه دیگه نمیشه دیگه. هیچ الان اینا تقرب ببین آقا جستن چه تصادفی اینجور شده که هیچ عملی بدون قصد قربت باشه. در تقرب دو چیز شرطه، یکی عمل باید صلاحیت تقرب داشته باشه، یعنی ما نمیشیم تو هر عملی قصد قربت کنیم یا من خوانندگی میکنم به قصد قربت، نمیشه که. باید عمل در صلاحیت تقرب باشه. دو قصدشو داشته باشن و الا تقربی حاصل میشه. شد اتفاقی حالا مولا هم از این خوشش میومده، این کافی نیست. نه دیگه ببینید، حالا از باب لطف حرف دیگری، اصلا یک کاریه که شما هیچ استحقاقی نداری، هیچ وعده مولا نداری، میخواد ثواب بهتون بده. من احتمال میدم رو گناهان به ما ثواب بدن روز قیامت، بعد معصیت هایی که کردیم اگر بعدا توبه کنیم خدا بگه خب اون نمازایی که عمدن قضا کردیم، چون بعدا آدم خیلی خوشی سر اونا هم به ثواب میاد. مثلا میگم یعنی این جور لطفای بخواد اینجوری بگید که اصلا دایرهش خیلی، الان ما از اون حساب کتاب لطف خدا بیان بیرون که خدا ممکنه یه به خاطر معصیت هم به کسی یه وقتی به جای عذاب ثواب میده. مباهات و مکروهات هم هیچ کنیم دیگه نمیشه درش قصد، یعنی میشه عجیر بشی ولی اگر عجیر شدی دیگه توش قصد ثوابی نخواهد بود. بعد نمیشه دیگه، اگر عجیر شدی نمیشه،
نه بدون عجیر
شدن میتونی. آه برای چی میگه؟
چون هم صلاحیت داره هم قصد.
مباهات چه صلاحیتی داره؟
اینجا
راه رفتن برای قصد قربت باید عمل ترجیح ذاتی بشه. نه مگر این که قرضی درست کنی یک نهری به مول چی؟ آره اینجور خوبه، یعنی یه مقدمیتی بهش بدی، یه عنوانی بهش بدی. ولی آقا من مثلا ولی اینجا به خاطر شما مثلا اینجا راه رفت، خب راه رفتی مثلا چه اتفاقی افتاد بعدش؟ هیچ. این کاری توهین هم هست. شما بخواید تقرب و خوب مثال بزنید، این دختر پسر جوون رو مثال بزنید که آزم بر هم هر کاری بکنن. مثلا پسر به دختر بگه که من به خاطر شما دیشب 5 دقیقه با دوستم تلفنی حرف زدم. خب بعد چیش به من رسید؟ نه هیچی، امروز فوتبال حرف زده ولی به خاطر شما بود. این چه تقربی مثلا؟ این توهینه که به یه چیز ربطی داشته باشه. مثلا چون شما فوتبال رو دوست داشتی و من دوست داشتم که چیزی که شما دوست داری راجعش حرف زده بشه، یه ربطی نسبتی به تو پیدا کنه. ولی فی نفسه این که میگن شما در مباهات هم سعی کنید و صحبت کنید، نه مباهات علکی، مثلا یه کار علکی انجام بدید، یعنی یه ربطی بدید به مطلوبهای شرعی و صحبت کنید. اما المستحب و المراد منه ما کان له نفع قابل لان يرجع الى المستاجر. من این نکته رو در واجبات هم تذکر دادیم، اینجا هم تذکر میدیم. محل بحث اون مستحبی است که یک نفعی به حال مستاجر داشته باشه، و الا خود به خود اجاره باطله. نه از باب اینکه این عمل اول مستحبی است، از این باب که عوض گیر آقای مستاجر نمیاد. و المراد منه از مستحب ما کان له، یعنی اون عملی که برای اون عمل نفعی باشد که قابلیت این رو داشته باشد ان یرجع الی المستأجر، منفعتی به او برسه. ولی من عجیب کنم که من نافله شب بخونم، حالا چه تأثیری به حال او داره؟ وقتی نفعی به او نمیرسه این اجاره خود به خود باطل. ولی اگر فرض کردیم نفعی به او رسید، مثلا من عجیب میکنه نافله شب بخونم، بعد تو اون 40 تا یکی اسم ایشونو بیارم، اون خوبه، یه ربطی بهش پیدا کرد، به حال نفعی مثلا بهش میرسه. لتصح حل اجارت من هذه الجهه نمیرسه. خیلی ناامیدی شما. چرا دیگه؟ من پول میگیرم و دعا براش میکنم.
ولی این صلات
نه دعا میخوام بکنم اون تیکشو، اونم باید از صحبت باشه. من
عجیب شدن
عجیب میخواد بشه که دعا کنم.
همین دیگه، شما وقتی به خط چون پول
مهمه، دعا مگه از قربت میخواد؟ نماز
هست
شب هم که برای او نمیخونم، میگم من عجیب کرده بهش دعا کنم.
خب دعا کنی جز نماز هم یا نیست؟
دعا جز واجب نماز نیست
دیگه.
نمیدونم نمیدونم اگر دو بعد اشکال درسته، نه اگر دعا هم قصد قربت بخواد اونم اشکال داره،
چون دو قلود اجزای نماز بعد
قصد قربت میخواد.
من
نمیدونم لتصح حل اجارتو من هذه الجهه چقدر فهو به وصف کونه مستحبا علی المکلف لا یجوز اخذ الاجرت علیه. به وصف این که این عمل مستحب بر مکلف باشد جایز نیست اخذ اجرت برش، لان الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص الذي ينافيه اتيان الفعل استحقاق المستاجر. به وصف استحباب نمیتونه این عمل محقق بشه. منظور از این که به وصف استحباب، استحباب یعنی برای مکلف ثوابی در فعل داشته باشه.
سبب اصطلاح دومش هم متداوله بین عامه و عادیه.
نمیدونم متداوله منظورتون اینه که مثلا دیگران هم این تقسیم بندی رو کرده باشن، منطقیش اینه که داشته باشه، چون تو فقه دارن دیگه، مثلا همین امر به معروف مثالیه که میگن امر به مستحبات مستحبه، واقعا تعبدی هم نیست. خب دقت من متن تموم کنم. پس استحباب مستحب به وصف این که میخواد مستحب بر مکلف باشه شخص وجد بهش جایز نیست. چرا؟ چون عمل مستحب اگر میخواد به وصف استحباب محقق بشه نیاز به قطع قربت داره، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج، موجود از این فعل در خارج متصف به استحباب نمیشود مگر با اخلاص. یعنی اگر قصد قربت مخلصانه داشتی اسمش میشه مستحب، ولی بهش نمیگن مستحب، یعنی چون باعث تقرب شما نشد، مستحب باید عمل قربی باشه که بهش ثواب بدن. وقتی پای اخلاص در میان آمد، الذی اخلاصی که ینافیه احیان الفعل استحقاق المستأجر، یا منافات دارد با اینکه شما فعل رو به خاطر استحقاق مستأجر این فعل را انجام داده باشی، بگی خدایا من این کار را انجام میدم بدون نیت، یه نیت اینه که امر تو امر استحقاقی تو گوش داده باشم، یکی نیت اینه که خب مستأجر من اجیر کرده برای این کار میخوام حق رو بهش بدم، هر دو رو با هم نیت میکنم. الله اکبر. بله خداوند متعال میفهمون که نه، اینجا شما قصد قربت داشتی فی الجمله، اما قصدت مخلصانه نبود، خالص نبود، شریک قرار دادی، این به درد نمیخوره. تمام تقدم هم فی الواجب، در واجب هم همین. پس به خاطر اون داستان اخلاص استیجار و مستحبات خراب میشه.
چی تقدم هم واجب؟
که منافات اخلاص با قصد استقاق
واجب به طور کلی نیست، واجب تفصیلی.
بله 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 تفصیلی. و این ایزن مسئلهش میخواد بگه در واجب بذاره. و این ایزن فاین کان حصول نفع المذکور منه متوقفا علی نیت الغربه لم نجوز اخذ الاجرت علی. خب ببینید دقت کنید، گفتیم اخلاص با اجاره قابل جمع نیست. معناش چیه؟ معناش اینه که یا باید اصلا اجاره رو بیخیالشی، خب میتونه عمل مستحب انجام بده، اما اگر اجیر شدی دیگه اون عمل مستحب به وصف استحباب محقق نخواهد شد. حالا اجاره درسته یا باطله؟ اون عمل که دیگه نمیتونه مستحب باشه، چون شما مجبور مستحب للغیر برای غیر انجام بدین، اخلاص دیگه نمیتونه داشته باشه.
اجاره
به چی تعلق گرفته؟ این مثال تو واجب هم داشتیم، وقت اجاره به صورت العمل تعلق گرفته، اشکال داره اجاره درسته، ولی عمل شما عمل قربی نیست، ثواب هم نمیده. اما اگر اجاره به عمل تعلق گرفته به وصف استحباب و اجاره شما هم باطله، چون محقق نمیشه در خارج، اجیر شدی بر کاری که نمیتونی انجامش بدی، این همین حرفو در واجبات داشتیم اینجا میگیم. آیا اجاره درسته یا نه؟ میگم اگر متعلق اجاره تحققش متوقف بر قصد قربت بشه، خود اجاره هم باطله، چون شما نمیتونی انجام بدی.
نمیتونی
قادر نیستی، نه اصلا نمیتونی انجام بدی، چون اون شما رو اجیر کرد بر عمل مخلصانه، شما عمل مخلصانه نمیتونی انجام بدی، قادر نیستی، بر عملی اجیر شدی که نمیتونی باشه. اما اگر نه هدف او متوقف به قصد قربت، شما همین ظاهر عمل بیار بسه، برای او بسه، ولی اصلا مستحب هم نباشه برای شما، مهم نیست برایش، مثل اونجایی که صورت عمل رو میخواد، یه آیه نماز غفله بخون من یاد بگیرم، چی کار داره کار شما، چه قصدی داری؟ این عمل از شما ثوابی نداره، باطل هم هست، اما اون اجارش درسته و منفعت روی شما پولا میگیره حلال. بعدی شو این مثال هایم پیدا کرده، مثلا من کسی رو عجیب میکنم برای بنایی تو مسجد، این مسجد بسازه، درسته که بنایی برای مسجد مستحبه، ولی به وصف استحباب وقتی رخ میده که بنا قصد ثواب کنه، قصد اخلاص داشته باشه، اگر او به قصد حجت انجام بده این عمل برای هیچ مستحب نیست، ثواب رو بهش نمیده.
اون توسلیه
اصلا. آره دیگه چی توسلیه؟ نه مستحبش که نمیتونه توسلی باشه، مستحب میخواد برای او واقع بشه باید قصد قربت کنه، پس به وصف مستحب بر او محقق نمیشه.
اگه شما
قصد انتصال کردید خب برای مرادی مستحب نمیتونه دیگه، اگه عجیب شد نمیتونه، مشکلی نمیتونه اخلاص داشته باشه،
نه مشکلی نداره،
مشکل فرض اینه که منافات پذیرفتی، میگه شما برمیگردید اول بحث، فرض اینه که منافات داره با اخلاص. و میرایزن فاین کان حصول النفع المذکور من، اگر حصول نفعی که ذکر شده بود منه از اون فعل متوقف است بر نیت غربت، یعنی اگر این منفعت میخواد گیر مستأجر بیاد، من باید عقد قربت داشته باشم، در این صورت اجاره هم باطله، چون هرگز نمیتونم به این عمل کنم. لم یجوز عقد الوجهة علیه. مثلا مثالش اینه: کما اذا استأجر من یعید صلاته ندبا لیعتدی به. میدونید که اعاده صلات برای جماعت مستحب بود. مثلا اگر شما نماز رو فرادو خوندی بعد یک گروهی اومدن دیگه آقا یه بار دیگه بخون به جماعت بخونیم با هم، مستحب به شما این انجام بدید، ثواب میدن. در بعضی روایات هست که خداوند نگاه میکنه کدوم عمل بهتره، همون رو میپذیره. یعنی دومی مثلا خلوصش، نیتش، توجهش بیشتر بود، همون مثلا قبول میکنه. به حال مستحب به تکرار صلات به نیت. حالا اینا میان من میگم اما اصلا حالشو ندارم، من یه بار نماز خودم خوندم آره تازه منتم دارم رو سر خدا، مثلا این که یه بار دیگه من نماز بخونم این ظرفا نیست. اینا میگن عجیبه میکنی هزار تومن میدین نماز ظهرتو دوباره بخونی. خب این میشه یا نمیشه؟ این نمیشه. هم اگر من عجیب بشم هم نمازم باطله، هم اجاره باطله، مستحب حجت نیستم، چون نماز خوندن من وقتی به اونها نفعی میرسه که این نماز صحیحا واقع بشه، با وقت قربت واقع بشه. نماز من اگه باطل شد نماز اونها هم بیفایده میشه، اونها نمیتونن استدعا کنن اصلا. این مثال بر جاییست که نفعی که میخواد به اونها برسه متوجه بشه که این عمل از طرف من قربیا واقع بشه. کما از تعجر من یعید و صلاته، یعنی صلات فریضه اش را اعاده کند ندبن. ندبن یعنی مستحب، اعاده اش مستحب. چرا؟ لیقتدیه فاعل هوش میخوره به مستعجر، زمین بهی میخوره به اون من یعید. و لأن المفروضه بعد الاجارته عدم تحقق الاخلاص، چون فرض اینه که اگر عجیب شد دیگه نمیتونه قصد قربت کنه. وقتی قصد قربت نکرد نماز دوم باطله، نماز دوم باطله، شما نمیتونید اقتدا کنید، نفعی که میخواست به اونا برسه نمیرسه. والمفروض و عدم تحقق الاخلاص، عدم حصول نفع منها عائد الی المستأجر، دیگه منفعتی عائد به مستأجر نخواهد بود. و ما یخرج بالاجاره عن قابلیت انتفاع المستأجر به لم یجوز الاستجاره علی. چیزی که با اجاره قابلیت انتفاع مستأجر رو از بین میرود، استجاره برای او جایز نیست. این خونه خونه بود، مثال فرضی میخوام بزنم، به معنی اینکه اجاره روش بستیم دیگه امکان استفاده از خونه از بین رفت، اجاره هم باطله. اجاره نباید چیزی باشه که بعد از اجاره قابل استیفا نباشه، باید بتونیم استیفا کنیم. این عمل من تو قبل از اجاره صحیح بود، بعد از اجاره عمل امکان استیفاش نیست، اجاره باطله. و ملها در قبیل از استیجیل دقت کنید، از اینجا مثال اشکال نقضی به مرحوم شیخ وارد میشه، اشکال نقضیش خیلی گنده است. از همونجا شروع شد دیگه، نه در پی همان، چون منافات داشت پس قادر نیستم انجام بدم، اینا همه ادامه همونه دیگه. و ملها در قبیل الاستیجار علی العبادت لله تعالی اصالتن لا نیابتن و اهداء و ثوابه های للمستعجر. اگر به کسی پول بدم که شما یه عبادت انجام بده، منو تو ثوابش شریک کن، به نیابت از من هم انجام بدید، پول میدم بهت، شما حجره نشین ها مجرد ها توفیقی دارید. علامه حسن زاده هر وقت نفت نشون چوش میداد میگفت بی ارزا به مجرد ها بی ارزا، شما نمیتونید زن پیدا کنید، بخواه کنید چه کاری اینا. بعد یه بار دوستان پرسیدن آخه شما چرا مثلا اینجور، میگه من حسودی میشه اینا مجرد ها وقت زیادی برای مثلا تنفیات معنوی دارید. خب عرضم به خدمت شما که عرضم به خدمت شما که حالا اینجور میگه آقا شما مجردید با جنشینی، فرصت خیلی خوبی دارید عبادت ساعت ها میشینید، شب مثلا عبادتش دقائق نده، طلب دست کن ساعت ها نمیتونه، دقائق مثلا نیمه شب بله، من یه پولی بهت میدم نماشم، اصلا من نخون نه اصلا نماشم رو نمیشه نیابته کن، ولی به نیابت اموات میشه، به نیابت احیا نمیشه، اما من تو ثواب شریک کن. این کار جایزه یه جایز نیست، جز ضروریات فقهی که جایزه. شیخ میگه باطل، فایده نداره، نماشه رو برم خراب شد داده، هیچی گیری تو نمیاد بیرون هم نمیاد، چون به من اینکه پول بگیره اخلاصش خراب شده، اخلاصش که خراب شده دیگه نماشه روش باطله، نه سوا بگیره اون میاد نه سوا بگیره شما میاد. من گفتم زاویات فقه نیست، ولی خیلی ولی خیلی فتوای به حرمتش خیلی عجیبه. بگم آقا این باطله، این چنین اجاره باطله. آقا من عجیب موقع شما دارم میره زیارت امام حسین، این پول رو بگیم من در ثواب شریف و خدا یا فلانی هم در ثواب شریف باشه.
خب همین پوله که میده شریف میشه، چون کمک شما گرد
باطل میگه، میگه دیگه ثواب نیست، هم عمل او باطل میشه هم به من چیزی نمیرسه، یعنی هم مستحق اجرت نمیشه چون کاری نکرده. همه چی قرار میشه فتوا بشه که آقا به من چه ربطی داره؟
ولی
من دارم فتوا میدم. نه اجاره، اجاره بابا، اجاره المعاودت، المعاودت
فرمودی نقل بکنید کلاس یا تبادل آرا.
من گفتم نقل الله اکبر چیزی پیدم توصیه کردم میشون دوش نقل بود
تبادل آرا.
همه چی بگید صحیح هست، صحیح هست و مرحبا و مرحبا قبیل الاستیجارو علی العبادت لله تعالی اصالتن لا نیابتن. چون نیابتن میدونید مشکلی نداره در مکتب شیخ، رو نیابت بود میگیره، اصلا نیابت واجب تعبدی هم بود مشکلی نداشت، این که مستحبه که دیگه. نه نیابتن اگر اصالتن یعنی پول میدی تو نماشتن برای خودت بخونی، اون نیابت از من، منو در ثواب ثوابشو به من هدیه کن، بخشی از ثواب رو به من اهدا ثواب کن، برای اون اهدا ثواب بهش پول میدی، این خراب میکنه کارو. فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف علی قصد الاخلاص المنفی من اجاره. اگر کسی چنین اجاره انجام داد، هم اجاره باطله، اون پولی که میگیره حرامه، هم نمازش عبادتش باطله، نه ثوابی به خودش میرسه نه ثوابی اونها میرسه، پولی هم که گرفتن حرامه. پول گرفتی نمیتونی انجام بدی. فکر نمی کردی پول اینقدر کثیف باشه؟ نه تعملی بفرمایید، این ادامه داریم بس. این هم یه نقل دومیست به کلام شیخ، یعنی اون عبادات مستعجله یکیش بود در باب اخلاص، این دومیست
بازم 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 ب